بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجمیع محامده کلها علا جمیع نعمه کلها ان مولانا ابی عبدالله علیه السلام فیما وعد الله لقلقمان لابنه قال یا بنی انک منذ سقطت الی الدنیا استدبرتها و استقبلت الاخره فالدار انت الیها تسیر اقرب الیک. پسرم، از وقتی که پا به این دنیا گذاشتی از دنیا رو برگردانی به سمت هدف دیگر و مسیری دیگر که آخرت است در حرکتی. هر مقداری که حرکت میکنی، از روزی که از عمرت میگذره، تو به آخرت نزدیکتر و از دنیا دورتر میشی. فدار انت الیها تسیر اقرب الیک من دار انت انها متباعد. از دنیا دور میشی و به آخرت هر روز نزدیکتر. فخذ من الدنیا بلاغا ولا ترفضها. ما در این دنیا در یک مسیریم، در حرکتیم به سمت آخرت. فرمود به اندازه نیاز و کفاف از این دنیا استفاده کن، اما 100% اون رو هم رها نکن. فتکون عیالاً علی الناس، سربار دیگران میشی. این که از دنیا به اندازه لزوم و کفاف استفاده بکنی و این که دنیا رو همواره و همیشه ترک نکنی، روحانیت برای خودمون فرض نکنیم، این یک قاعده است. این قاعده است که در مکتب اهل بیت علیهم السلام ما می آموزیم که از دنیا به اندازه مسیری که نیازمندیم برای رسیدن به آخرت بهره بگیریم. در این کشتزار به اندازه‌ای که نیاز داریم برای آخرت بکاریم، از توشه دنیا استفاده کنیم. و خط قرمزش هم اینجاست که کاری نکنیم برای زندگی روزمره خودمون و خانواده واجب و نفقمون وابسته به دیگران یا سربار دیگران باشیم. خب، خداوند انشاءالله توفیق بده که همین گونه باشد. کلام در بحث جنگ نرم بود. در جنگ نرم به مقدماتی اشاره کردیم که انشاءالله این مقدمات رو امروز به آخر میرسونیم. در این مقدمات تأکید کردیم که جنگ نرم یک واقعیت عینی و حقیقت انکارناپذیره. جنگ نرم شبیه سازی کردیم که مشابه جنگ سخته. در جنگ سخت مرزهای فیزیکی ازش عبور میشه با تسلیحات نظامی. در این جنگ نرم از مرزهای معنوی عبور میشه با تجهیزات فرهنگی و اثرگذاری. این جنگ نرم در طول سالهای گذشته در دورانی که ما زیست سیاسی رو رصد میکنیم، یک چنین جنگ نرمی به عراق وارد شد. وقتی حکومت صدامی کنار رفت به بهانه حفظ و نگهداری و ساخت و بهره‌گیری از سلاح‌های متعارف، سلاح‌های غیر متعارف، آمریکایی‌ها اومدن خیمه زدن، یک چند سالی چند وقتی حاکم نظامی گذاشتن، حکومت دست نشانده درست کردن، نفت عراق را غارت کردن، ثروت‌ها را بردن. اما وقتی در قالب حکومت جدید مردم عراق، شیعیان عراق قوت و انرژی گرفتن، از پتانسیال‌های قانونی استفاده کردند و حکومت قوی اونجا درست کردند و در جهت فعالیت‌های ملی خودشون قدم برداشتن، به جنگ داخلی ببخشید دامن زده شد و این مجموعه مسلحی رو که به اسم داعش درست کرده بودن به جان مردم عراق انداختن و هر روز تلاش کردند با عملیات روانی مردم عراق رو در تقابل با یکدیگر قرار بدن که از درون حکومتی ناپایدار و ناموفق جلوه بکنه و دست نشانده ها فرصت بهتری برای پیشرفت خودشون فراهم کنند. در سوریه در این جنگ های داخلی مستحضر هستید که از کجا شروع شد و چگونه شروع شد، با چه بهانه هایی شروع شد و مسیر چگونه طی شد برای اینکه سوریه و عراق آسیب ببینند. پل ارتباطی ایران با لبنان هم از بین بره، حکومت هایی که اینجا هستند در این مسیر در برابر ایران ایستادگی بکنند تا فشار از روی حکومت رژیم صهیونیستی کاهش پیدا بکنه. علی ای حال روی این منطقه درگیری های بسیاری رخ داد که همش نتیجه جنگ نرم دشمن بود، در افغانستان همینجور و در ایران هم بارها این شانس رو برای خودشون امتحان کردن ولی به نتیجه نرسیدن. ممکنه که همه ابعاد جنگ نرم رو هم ما ادراک نکنیم، ولی قابل انکار نیست که جنگ نرم همواره و مستمرن علیه کشورهای اسلامی، خصوصا در کشورهایی که با محوریت مقاومت و جمهوری اسلامی ایران حرکت میکنه، این جنگ وجود داره و یک عینیتی است که قابل انکار نیست. در این جنگ کما این که گفتیم اعتقادات، وابستگی های دینی و فرهنگی، آداب و سنن، همبستگی های ملی رو نشانه می روند و به نوعی الحاد فکری رو در بین نسل جدید و مجموعه های جوانی که از طریق این شبکه های اجتماعی با هم ارتباط دارند رو ترویج میکنند. الحاد از همین جاها سرچشمه میگیره. بعضی از وقتا جوانان یک جامعه خب به تکالیف شرعی عمل نمیکنند، اما باورشون این هست که نماز واجبه ولی این عصیان میکنه و اقامه نماز نمیکنه. یه موقع روزه نمیگیره ولی باورش این است که معصیت خدا رو میکنه و روزه نمیگیره. این در گذشته هم وجود داشته، در کشورهای اسلامی خیلی ها ممکن بود عصیان بکنن، البته عصیان علنی قواعد و ضوابط خودش رو هم در شرع حنیف دارد و پیشبینی های لازم شده است. اما در مدل جدیدی که طراحی شده علیه کشورهای اسلامی، تلاش برای الحاد فکری است. یعنی اگر نماز نمیخواند، این باور رو هم در وجودش داشته باشه که اصلا نماز یعنی چی، اگر روزه نمیگیرد یعنی اصلا روزه ای وجود ندارد. لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. همین حرف یزید ابن معاویه رو میگن که این حرف ها بازیچه است و این حرف ها تکرار یک سری مسائل طراحی شده است و الا دینی وجود نداره. ترویج بی دینی از جمله اهداف بسیار بلند و مهم جنگ نرم علیه کشورهای اسلامی است. خب در این میانم گفتیم که جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی که پایگاه اصلیه و قلعه اصلیه دفاع از اسلام است به طور همه جانبه در جریانه. جنگ نرم از جنگ سخت بسیار خطرناک تره. در جنگ سخت صدای توپ و تانک دشمن رو میبینیم و میشنویم، آمار کشته ها رو میبینیم، آمار شهدا رو میبینیم، آمار مجروحین رو میبینیم، آتش هایی که بر نخل ها زبانه میکشند رو میبینیم. اما در جنگ نرم همه این اتفاقات میفته اما ما نمیبینیم. چه بسا انسان هایی که دونه به دونه در اثر هجوم دشمن سقوط میکنند و تبدیل میشن به میتی بین الاحیا، ما این رو نمیبینیم. چه بسا کارخانه های بزرگی که میتواند تسلیحات قوی بسازد در برابر دشمن ایستادگی رو تقویت بکنه، اما این تسلیحات ساخته نمیشود با عملیات روانی دشمن. ما در جنگ سخت هر مقدار که تأثیرپذیری داریم و آسیبی رو میبینیم، این آسیبها رو میبینیم و متناسب با اون موضع‌گیری میکنیم، رفتار میکنیم. اما در جنگ نرم اینجور نیست. یه دفعه چشممون رو باز میکنیم میبینیم که ستونهای اصلی فرو ریخته و دشمن تا پشت دیوارهای منازل ما پیشروی کرده. این جنبه میتواند از جنگ سخت خطرناکتر هم باشد. جنگ نرم رو گفتیم چند وجهی است. میشود که در جنگ نرم از ابزار مختلفی استفاده بکنند هجوم بیارند. یعنی در جنگ سخت اگر فقط فعالیت نظامی صورت میگیره، در جنگ نرم علاوه بر این که جامعه رو تحریک میکنن به ایجاد بن‌بست، به ایجاد مانع، به ایجاد موانع، به ایجاد چالش، به ایجاد مشکلات، در جنگ نرم علاوه بر اینها مستحضر هستید که با تبلیغات و با رسانه ها و با دروغ و با ترویج کذب یه جوری جلوه میدن تو رسانه ها گویا فلان کشور الان دیگه همه چیز درش فرو ریخته. بعضی وقتا اخبار رو که از تهران و شهرهای ایران توی این رسانه های وابسته به غرب و کشورهای وابسته نشون میدن، آدم احساس میکنه تهران سقوط کرده. این چند وجهی بودن جنگ رو نشون میده در این نبرد. جنگ نرم معمولا پایدار و طولانی است. آسیب محوره. مقام معظم رهبری یه بار فرمودن دشمن میاد روی زخم می نشیند. یعنی یک زخمی رو تشکیل میده. یک واقعیتی هست، ممکنه یک جای کمبودی باشه، سوء مدیریت باشه، سوء رفتار باشه، اما به این حدی که دشمن بهش دامن میزنه نیست. قدرت ها و قوت ها رو برای اینی که در حاشیه قرار بدند زخم ها رو بزرگ جلوه میدند. برای اینکه توانمندی ها رو ناکارآمد جلوه بدند، ناتوانی ها رو بسیار برجسته تر از اون که هست به نمایش میگذارن. بگن جمهوری اسلامی در فنون مختلف رشد کرده، این رو چون ادراک میکنن در مباحث مختلف نظامی و غیر نظامی پیشرفت کرده، در توسعه پیشرفت کرده، در تولید علم پیشرفت کرده، برای اینکه این رو پنهان نگه دارن، مردم رو ناامید کنن، ناکارآمدی نظام رو نشون بدن، اینا رو پنهان کرده. مثلا کمبود روغن رو بحث میکنن، کمبود آذوقه رو بحث میکنن، گرانی رو، گرانی که منشأش خود آمریکایی‌ها هستند، تحریم هست، کمبود دارو که منشأش تحریم هست، مشکلات اجتماعی که منشأش تحریم هست، اینها رو برجسته میکنن. عرض کردیم که اینها جلوه‌های مختلف جنگ نرمه. در جنگ سخت گفتیم ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز حساس، اینها همه آسیب می‌بینه. اما در جنگ نرم که یک جنگ هیجانی است، پایداره، با دوامه، روح انسان‌ها، عقل انسان‌ها و مغز انسان‌ها و ادراک انسان‌ها مورد هجوم. کشوری‌های زیادی هم در دهه‌های مختلف در این چند سال اخیر مورد هجوم واقع شدن در جنگ نرم، که اینها حاکمیت‌های خودشون رو از دست دادن در اثر جنگ نرم. در عمده کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی این اتفاقات افتاد و جنگ نرم باعث شد حاکمیت‌ها تغییر کنن. این شد یک الگوی پیشرفته، الگوی مؤثر، اسمش رو بعدن گذاشتن فروپاشی از درون. این الگو الان در عموم جوامعی که آمریکایی‌ها از طریق جنگ سخت نتونستن به اهدافشون برسن داره تحریک میشه. بعضی از وقتها چیزی رو که انسان‌ها در جنگ سخت به دست آوردن در جنگ نرم به آسانی تسلیم میشن و تحویل میدن. توی مصر، مصری ها با سختی و حضور قوی در میدان حکومت استبدادی مبارک رو فرو ریختند. اما وقتی قدرت به دست اسلامی ها رسید، با مدل طراحی جنگ نرم، آمریکایی ها و سعودی ها کاری کردند که فردی اومد سر راه به اسم یک عنصر و افسر انقلابی که حاکمیت رو به دست گرفت و بعد از اینکه حاکمیت رو به دست گرفت مسیر رو برد در همون نقطه‌ای که ازش جدا شده بود، پا گذاشت جای همون حاکمانی که در گذشته حکومت می‌کردن. حکومت از دست رفته دوران گذشته در عهد مبارک احیا شد. بنابراین به این ادله هست که جنگ نرم میتونه زیانبارتر از جنگ سخت باشه. هوشیاری و توجه در جنگ نرم ضرورت بیشتری داره. ما باید اذعان داشته باشیم که توانمندی ما در جنگ نرم میتواند کاسته‌تر و کمتر از توانمندی های ما در جنگ سخت باشه. چرا؟ چون در جنگ سخت حریف نیروهاشو به میدان میاره، دو نفر رو آسیب میرسونه، به 5 نفر از نیروهای خودش هم آسیب میرسه. اگر هجومی میاره، تانکی رو میزنه، ممکنه توپش آسیب ببینه. اگر هواپیمایی رو بزنه، ممکنه هواپیمای ساقط بشه. اگر از ما کشته‌ای بگیره، ممکنه که مجبور بشه کشته بده. اما در جنگ نرم دشمن در کنار نشسته و با مدیریت صحنه و تحریک صحنه، با استفاده از ابزارها و رسانه‌ها و ارتباطات و اثرگذاری‌ها و استفاده از موارد زخم یا چالش‌های موجود در جامعه، خود جامعه رو به جون هم میندازه. هر کس که از دو طرف درگیری در جنگ نرم در بسیاری از مواقع کشته بشه به نفع دشمنه. بنابراین جنگ نرم میتونه بسیار خطرناکتر از جنگ سخت باشه. نکته بسیار بسیار مهم در جنگ نرم، مدیریت صحنه با نظامی ها نیست. در جنگ سخت این نظامی ها هستن که هجوم میارن، این نظامی ها هستن که طراحی عملیات میکنن، این نظامی ها هستن که اطلاعات جنگ رو به دست میارن، این نظامی ها هستن که میان نقاط مهم رو شناسایی کرده و اونجا رو بهش هجوم میبرن، نظامی ها هستن که تهدید میکنن. اما در جنگ نرم هم مدیریت صحنه توسط غیر نظامی ها و دستگاه امنیتی طراحی میشه، هم مقابله با اون نمیتونه کار نظامی باشه. در جنگ نرم برخلاف ژنرال ها نخبگان و علما هستند که میتونن خط تدافعی و حرکت تدافعی رو تدبیر بکنن. در جنگ نرم این صاحبان اندیشه و افراد صاحب تأثیر و کسانی که پایگاه مردمی و اجتماعی دارن هستند که میتونن هوشیاری بدن، توجه بدن، آگاهی بدن، خط مرموز دشمن رو معرفی بکنن. این همون جهاد طبیعینه که ازش نام برده شده و مقام معظم رهبری هم بهش تأکید دارن. ما وقتی وقایع و واقعیت ها رو خوب تبیین کنیم، علت مسائل رو خوب معرفی بکنیم، چالش ها و مشکلات رو خوب مورد تأکید قرار بدیم و بگیم دشمن چه خطی رو داره میره که نظام فکری و تدبیر و عقلانیت ما رو تحت شعاع افکار خودش قرار بده، این بزرگترین حرکت جهادی است که روی کرد دشمن در جنگ نرم رو خونسا میکنه. پس حرکت پدافندی در جنگ نرم لزوماً نظامی نیست. حرکت پدافندی در جنگ نرم لزوماً از جنس سخت نیست. اگر دشمن هجوم آورد و مغزها و انسانها و افکار و ایده و عقیده و تدین جوانان رو هدف قرار داد، با هجوم نظامی بهش نمیشه این حرکت رو خونسا کرد. اولین کار در این جنگ ما باید جبهه خودی رو تقویت کنیم، قوی سازی بکنیم، توانمند بکنیم. این توانمند سازی تا حدود زیادی خونسا میکنه. حرکت پیچیده و شایسته رسانه‌ای میتواند اهداف و افکار و برنامه های دشمن رو خونسا بکند. پس از این بابت که علما، صاحب نظران، نخبگان، اندیشمندان در جنگ نرم بار سنگین تری به دوش دارن، لزوم توجه بیشتر به چنین جنگی در حوزه های اندیشه‌ای و فقهی بیشتر از گذشته خودش رو نشون میده. خب ما با این مقدماتی که در این چند جلسه عرض کردیم میخوایم بگیم که جنگ نرم جنگ است و پیچیده است و اثرگذاره و خطرناکه. آیا ما میتوانیم در چنین شرایطی ادله ای رو که درباره لزوم جهاد و لزوم دفاع در برابر دشمن و تهدیدات دشمن ما ازش استفاده میکردیم و فتوا به وجوب جهاد و مبارزه میدادیم، در این میدان هم به همون ادله میشه استفاده کرد و استناد کرد؟ آیا ادله‌ای که شامل جنگ سخت میشه جنگ نرم رو هم در بر میگیره؟ این ادله فقط در مقام دفاع قابل استناده یا در جنگ نرم هم قابل استفاده است؟ در جنگ نرم هجومی فرض بفرمایید که شما اطلاع دارید که دشمن طراحی کرده که بخشی از عناصرش وارد حوزه استحفاظی ما بشن، چه به صورت عینی چه به صورت مجازی، و جوانان ما رو تحریک کنن. ما پیش دستانه میتوانیم وسایل ارتباط جمعی اونها و سایبری اونها رو مورد هجوم قرار بدیم که به ما هجوم نیارن. آیا اون شروطی که برای جنگ سخت و واجب جهاد در شرع انور فقها بهش تاکید میکنن عین اون شروط اینجا یکسان باید انجام بشود، وجود داشته باشه؟ جنگ سخت یک جنگ متمرکز نظامی ها هستند، چه به صورت سازمان یافته و کلاسیک و چه به صورت جنگ پارتیزانی. به هر جهت فرماندهی متمرکز داره. آیا در جنگ نرم هر کسی میتونه ابزار خودش رو فعال کنه، علیه دشمن جنگ کنه، یا نه یک هماهنگی با فرماندهی کل و امامت جامعه نیاز داره؟ آیا در جنگ نرم آتش به اختیار مکلفین میتوانن حرکت کنن؟ به نظر میاد اینها همه مسائلی است که باید در سلسله مباحثی که پیش رو داریم بهش توجه بکنیم. من فکر میکنم از باب مقدمه مجموعه این نکاتی که ما گفتیم نکات کافی به نظر میاد در گام اول. البته مباحث زیادی باقی ماند که مدل ها و الگوهای جنگ نرم رو میشد تشریح بکنیم، ما در این مقدمه ازش پرهیز میکنیم. برای اینکه بریم به صلب موضوع و اصل موضوع، به نظر میاد که اول ادله وجوب جنگ نرم، ادله وجوب دفاع در جنگ نرم رو و ادله‌ای که به ما اجازه میده در جنگ نرم وارد معرکه بشیم و به دشمن آسیب بزنیم، اینها رو بررسی بکنیم. بعد از بررسی این ادله ببینیم با این شبیه سازی که بین جنگ نرم و جنگ سخت شد، آیا ما میتوانیم و مجازیم و دایره دلالت ادله کجاست و در چه جاهایی ما با استفاده از این ادله میتوانیم وارد کارزار بشویم. برای تیمن و تبرک من به نظرم در این جلسه خوب است که بعد از این مجموعه مقدمه به یک دلیل از مجموعه ادله اشاره بکنیم که از جلسه بعد تمرکزمون رو بگذاریم روی ادله و بعد از بررسی ادله به جمع‌بندی ادله همت بگماریم. خب فقهای اعظم برای اثبات حکم وجوب در جنگ و جهاد به ادله اربعه استدلال کردند. البته اختلاف هست که آیا این ادله شامل جنگ بدوی و ابتدایی است یا جنگ دفاعی و اقدام دفاعی در برابر هجوم دشمن. صرف نظر از این که این شامل موارد دفاعی است یا موارد هجومی رو هم در بر میگیره، ما فعلا ادله ای رو که فقهای بزرگوار اقامه کردن رو بررسی میکنیم. این ادله از ادله اربعه از کتاب، سنت، اجماع، عقل اقامه شده که هر کدوم رو به جای خودش بررسی میکنیم. ابتدا آیات قرآنی که در این زمینه بهش استناد شده رو مورد توجه قرار میدیم. اولین آیه، آیه 216 سوره بقره، این آیه شریفی که میگه کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. کتب به معنای این که جهاد و قتال بر شما نوشته شد، ثبت شد. تعبیر کنایی کتبه از وجوب میخواد بگه یک امر مسلمی است. به طور طبیعی جهاد کار سختی است، وارد جنگ شدن کار پرمشقتی است. این کار پرمشقت خیلی ازش از این کار خوششون نمیاد، اما در این حالی که خوش نمیاد، وقتی دشمن هجوم میاره برای از بین بردن زیر ساختهای جامعه اسلامی، چه زیر ساختهای فکری، چه زیر ساختهای اجتماعی، چه زیر ساختهای مدنی، اینجا آیه شریفه تأکید دارد که بر شما واجب است که وارد جنگ بشید، قتال کنید، کشته بدید، بکشید، درگیر شید، مانع نفوذ و حضور دشمن بشید. در این آیه شریف این سه تا کلمه که کتبه علیکم القتال، این مورد و شاهد اصلی سخن است که قتال سخت برای چه هدفی، اهدافی که مفسرین زیل این آیه میگن کاملا واضح است و به نظر میاد منطبق با نحن فی هم هست. کتب علیکم القتال و هو کره لکم. قتال اونجاهایی که شرع انور اجازه داده عموما برای دفاع از جان و مال و ناموس و شهرها و مدن و ممتلکات و هجوم دشمن است. اصلا اسلام یک مکتب فکری و فرهنگی است. قتالش در اونجاهای واجب شده که دشمن مانع ترویج فکر و فرهنگ ماست. جهاد من یلی هم که در آیه شریفه قرآن کریم بهش اشاره میشه برای همینه. قتال مانع زدائی میکنه. وقتی مانعی برای پیشرفت مسلمانان به وجود آمد، قتال جایز میشه به امر خدا. حال اگر این مانع با این گونه باشد که ظرفیت‌های داخلی پیشرفت و توسعه در یک جامعه اسلامی رو هدف قرار بده، این قتال به طریق اولا واجب است. ادامه تبیین ابعاد و مسائل مربوط به این آیه شریفه رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.